السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امر چهارم، مقدمه چهارم از مقدمات بحث مشتق این بود که آیا در جریان نزاع بین مشتقات فرق هست، تفصیل هست به جهت اختلاف موادی که در انهای مشتقات ملاحظه میشه، یا اینکه نه اختلاف مبادی در مشتقات موجب اختلاف در معنای هیئت به حسب اونچه که مورد بحث و نزاع در مسئله مشتق هست نمی شود، بلکه در همه مشتقات علی رغم اختلاف در نوعی مبادی این نزاع قابل جریان هست. در این مقدمه در حقیقت نظر به اون تفصیلی است که از فاضل تونی نقل شده که تفصیل داده بودن در مشتقات بین جایی که مبدع در مشتق از قبیل افعال باشد و بین جایی که مبدع در مشتق از قبیل صناعت و حرفه و ملکه باشد. در جایی که از قبیل صناعت و حرفه و ملکه باشد که انه اونجا واضح هست که لفظ برای اعم وضع شده نه برای خصوص متلبس بالمبدع. مرحوم آخون در این مقدمه چهارم می‌فرمایند که اینطور نیست، ولو مبادی در مشتقات مختلف، مبادی مختلف هستند، در بعضی از موارد از مبدا فعلیت اراده شده، در بعضی از موارد از مبدا صنعت و حرفه اراده شده، در بعضی ملکه اراده شده و در بعضی شأنیت اراده شده که قبلا در امر اول فرموده بود. حالا اینجا تعبیر شأنیت را نیاورده، ولی اونجا آورده بود دیگه، چهار بله قسم کرده بودن. ولو از جهت اختلاف، از جهت مبادی مشتقات مختلف هستند، ولی این اختلاف مبادی مرحوم آخون فرمودن موجب اختلاف در جریان نزاع نمی شود. بله، اختلاف مبادی موجب اختلاف در تلبس ذات به مبدا می شود، ولی اون چه مورد نزاع هست اینه که با در نظر گرفتن تلبس به مبدا در هر موردی به تناسب اون مورد، آیا هیئت مشتق وضع شده است برای خصوص ذات متلبس بالمبدا فعلا یا برای اعم از ذات متلبس و ذاتی که انقضا عنها تلبس؟ مورد نزاع اینه. با این قید که تلبس به مبدا در هر موردی مناسب با اون مورد ملاحظه میشه، با این قید معلوم میشه که همه این مواردی که همه بله مشتقات اختلاف در مبدا دارن، همه این موارد داخل در محل نزاع هست، همونطور که در مشتقاتی که مبدأ در اونها فعلیت هست، امر فعلی هست و از افعال هستند، مثل ضارب و جالس، اینها داخل در محل نزاع هستند. در مشتقاتی که مبدأ در اونها صناعت هست مثل نجار یا ملکه هست مثل مجتهد، در اینها هم نزاع جاری هست، چون برای جریان نزاع ما باید تلبس به مبدأ مناسب با اون مورد را در نظر بگیریم. با توجه به اینکه مبدأ ملکه هست در کلمه مجتهد، اورید من المبدأ ملکه اجتهاد، بله، تلبس به مبدأ به اینه که اون ملکه را دارد یا ندارد. تلبس به مبدأ به تلبس و وجود و فعلیت اون ملکه هست. تا وقتی که اون ملکه را دارد، لا اشکال در حقیقت بودن کلمه مجتهد در اون شخص. اگر زاد باقی باشد ولی اون مبدئی که ملکه هست، یعنی ملکه از بین رفته باشه، انقضاء ملکه شده باشه، این میشه مصداق ما انقضاء عنه تلبس، محل بحثه که آیا در این هم حقیقت هست که حقیقت بودن فی المتلبس بالمبدأ فعلا، یا اینکه این مجازه که مجاز بودن فی ما یتلبس فی المستقبل. دو این حساب این اختلافات اثری در محل نزاع ندارن. فرمودن اختلاف مشتقات فی المبادی و کون المبدأ فی بعضها حرفتن و صنعتن، در بعضی حرفه و صنعته. فرق حرف و صنعت هم در اینه که در صنعت در جایی بله به کار برده میشه که یک خبرویتی، مثلا احتیاج به یک خبرویتی داره، ولی حرف نه، کسی که شغلش اینه ولو بله چیز هم نباشه، ولو خبرویتی هم نداشته باشه، مثل اینکه مال وسیله ای رو از جایی به جای دیگه هم میکنه، حمال مدن بله اشیا و وسائل هست. عنوان حرفه در اونجا ساده و ولی صنعت نمیگن. صنعت را در جایی که یه خبرویتی بخواد، مثل نجاری مثلا یا نساجی که بافندگی اینها باشه. و فی بعضها قوتن و ملکتن، در بعضی ها قوه و شعنیت قوه هست و ملکه. حالا این ملکه اگه تفسیره بله قوه باشه دیگه بله شأنیت ذکر نشده، ولی اگه قوه به معنای همون شأنیت باشه، در کنار او ملکه ذکر شده باشه، این هر چهار نوع مبدأ که در امر اول ذکر شده بود اینجا هم در کلام در این امر چهارم هم ذکر میشه. و فی بعض قوتا و ملکه و فی بعضها فعلیان، ولو مبدأ مشتقات من حیث المبدأ این اختلاف را دارد، ولی این اختلاف لا یوجب اختلافا فی دلالتها به حسب الهیئت اصلا. این اختلاف در مراد از مبدأ موجب اختلاف در مفاد هیئت نمی شود و موجب تفاوت در جهت مبحوث و انه در مشتق که همون هیئته، بحثی از معنای هیئته از این حیث، نه همه جهات هیئت، بحثی از هیئت هست از جهت این که حقیقت در خصوص متلبس بالفعل یا امر. علایاله این اختلاف مبادی موجب اختلاف در معنای هیئت کلن و در این جهت مبحوث و انه از هیئت در مسئله مشتق نمی شود. غایت الامر انه یختلف التلبس بهی فی المضی او الحال، بله اختلاف موادی موجب اختلاف در تلبس میشه،
تلبس به مبدا مختلفه. در یه موردی تلبس به مبدا در مثال ملک و اشتها تلبس بالمبدا متقوم به فعلیت اجتهاد نیست، ولی در کلمه ضارب تلبس بالمبدا متوقف بر فعلیت این ضرب، تلبس به اینه که ضرب از او فعلیت داشت. در تلبس اختلاف پیدا میشه، فیکون تلبس بهی فعلا لو اخذ حرفتن او ملکتن ولو لم یتلبس بهی الالحال. در جایی که مبدا حرفه یا ملکه باشد، تلبس به این مبدا فعلی میشه ولو هنوز اختیار، هنوز کاری انجام نداده باشه. همین مقدار که بلد هست نجاری بکنه، بافندگی انجام بدهد، ولو هنوز مشغول کار هم نشده، این عنوان در حق او صادقه. یا در اجتهاد در ملکه که اجتهاد مورد نظر هست، اون ولو استنباط فعلی هم نکرده باشه، ولی وجود ملکه موجب تلبس ذات به این مبدع اجتهاد به ما انه ملکه می شود. بله، اون قضاءن و یکون مما مزا او یعتی لو اخذ فعلیان. ولی اگر مبدا به نحو فعلی عقد شده باشه، نه دیگه، کسی که هنوز اجتهاد نکرده است، کسی که هنوز ضربی از او محقق نشده، او اصلا تلبس ندارد. کسی که یتحقق الضرب مبدا از او در مستقبل، او هنوز تلبس ندارد. یا کسی که قبلا دیروز ضرب از او صادر شده بود، الان تلبس ندارد. و یکون مما مضا او یعتی لا اخذ فعلیا فلا یتفاوت فیها انها و تلبسات و انواع و تعلقات کما اشرنا الیه، که در اون امر اول از مشتقات مقدمه اولم فی الجمله اشاره به این شده. در این بحث که آیا مشتقات که مختلف هستند، در بعضی از اینها حیثیت مبدا ملکه ملاحظه شده، در بعضی حرفه، آیا این اختلاف مشتقات موجب اختلاف در جریان نظام می شود، یا موجب به طوری که بعضی ها خارج از نظام باشند و بعضی داخل؟ در اصل این مطلب که مرحوم آخون اختیار فرموده است که اختلاف مشتقات من حیث المبدا موجب اختلاف در محل نظام نمیشه، در این قسمت فرمایشات مرحوم آخون جای اشکال و مناقشه نداره. اشکالی هم به فرمایش مرحوم آخون در کلمات ذکر نشده. لا اشکال در مثل اون جایی که حالت صنعت و حرفه مثلا عقد شده باشه، تاجر، کاسب، یا حالت در مثل نجارین ها، لا اشکال در این که نزاع در مشتق در اینها هم یمکن جریانش، لا اشکال. ولو اختلاف اینجوری وجود داره، با ضارب با جالس اینها مختلف هستند، ولی لا اشکال در جریان نزاع در این مورد. این قسمت که مدعای اصلی مرحوم آخوند هست، جای مناقشه نداره. منتها بحثی که در اینجا فی الجمله در کلمات اومده اینه که آیا در این مواردی که ما میبینیم که در بعضی از مشتقات حیثیت ملکه ملاحظه شده و در بعضی دیگر حیثیت فعلی فعلیت ملاحظه شده، در بعضی حیثیت شأنیت ملاحظه شده، آیا این موارد از من که اختلاف با هم دیگه دارن مشتقال لا اشکاله که به حسب فهم غرفی معانی اینها مختلف هستن از جهت شعنیت حرف و صنعت ملکه از این جهت. کلام در اینه که منشه این اختلاف آیا اختلاف در مبادی هست؟ همونطور که مرحوم آخون فرموده یا این بله اختلاف در مبدأ هست، یعنی در کلمه مجتهد مبدأ در او ملکه هست، در کلمه ضارب مبدأ در او ضرب فعلی هست. این اختلاف مبادی سبب اختلاف در تلبسات شده، در نوع تلبس شده، یا اینکه نه مبدأ در همه این مشتقات از اسم فاعل و اسم مفعول با اطلاقات مختلفش و اسم آلت و صيغه مبالغه و اینها در همه اینها ما هو المبدأ همون ماده به نحو فعلی هست، نه اینکه در یکی ملکه باشه در یکی ماده به نحو فعلی، در همه اینها ماده به نحو فعلیت عقد شده. اختلاف در تلبس به ملاحظه امر دیگه ای هست که اون امر دیگه یا هیئت یا بله هیئت مشتق یا قرینه خارجی هست، خصوصیت اخرایی هست که او سبب شده است که این تلبس مثلا در مورد تاجر و نجار این کیفیت تلبس فرق بکنه با تلبس در ضارب و جالب. در این قسمت مرحوم محقق عراقی فرمودن این کلام مرحوم آخون که اختلاف را به ناحیه مبدأ کشونده، گفته که مبدأ در مشتقات مختلفه، این فرمایش قابل التزام نیست، قابل التزام نیست، این فرمایش صحیحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در این مورد در این مواردی که مرحوم آخون فرموده، مثلا در کلمه مجتهد، در کلمه تاجر، اینها فرموده مبدأ در اینها حالت صنعت بودن و حرفه بودن داره، اختلاف را به ناحیه مبدأ کشونده. فرموده مرحوم محقق عراقی مبدأ در این نمیتونیم ما مبدأ را اون صنعت بگیریم، و الا اگه مبدأ در یعنی تجارت به معنای صنعت باشه، حرفه باشه، لازمش اینه که در جایی که این مبدأ و این ماده در هیئت فعلی، در قالب هیئت فعلی قرار بگیره، اتجره گفته بشه، اونجا هم باید مبدأ به نحو ملکه عقد شده باشه. و حال این که بلوجدان اینطور نیست که از اتجره ما این حالت که او فقط ملکه تجارت را دارد از او که این مطلب استفاده نمی کنیم، بلکه یتفاهم از اتجره اینه که تجارت کردن از او به فعلیت رسیده، نه اینکه فعلیت تجارت را دلالت داره، نه صرف اتصاف و تلبس به ملکه را. خب در این موارد با توجه به این که همین ماده‌ای که در ضمن تاجر بوده در ضمن اتجره هم اومده و نمیتوانیم در اینجا قائل بشیم به این که در اتجره هم مبدأ حالت ملکه داره، یا باید قائل بشیم که در اینجا این در مثل این مورد یا باید قائل بشیم به این که اینجا تعدد وضع در مواد هست، یعنی ماده تجره در تاجر به یه معنایی به کار رفته، برای یه معنای وضع شده در جایی که در هیئت اتجر اومده یه معنای دیگه ای داره. یا باید اینطور قائل بشویم به دعوا وضع الماده فی غیر اوصاف للمبدع الفعلی، یعنی در فعل، در غیر اوصاف، در مصدر مزید، در فعل برای مبدع فعلی وضع شده، در اوصاف برای حرفه و صنعت وضع شده. یا باید قائل به این بشیم که در مورد بله اوصاف که حالت ملک بودن ازش استفاده میشه به نحو مجازیته و هیچ کدوم از اینا قابل التزام نیست. چون هیچ کدوم از اینا قابل التزام نیست، پس ما نباید اختلاف بله تاجر با جالس را در ناحیه مبدا بدانیم. اینطور نیست که منشأ اختلاف مبدأ اختلاف در مبدأ تاجر و مبدأ جالس و ضارب باشه. چون اگه اختلاف در ناحیه مبدأ باشه، در تاجر یعنی صنعت بودن، ملک بودن یا اینها در ناحیه یا شأنیت در ناحیه تاجر اگه عقد شده باشه، این سر در میاره یا از اشتراک یا از استعمال مجازی. و حال این که بلوجدان اینطور نیست، بلوجدان و به حسب ما نفهم از ماده تجارت بالارتکاز اینه که معنای تجارت در جایی که معنای ماده در جایی که در قالب فعل در بیاید یا در قالب اس در بیاید یکیه، دوئیت در کار نیست. ولی اون چرا که مرحوم آخون اختیار کرده مستلزم دوئیت در معنای ماده بین جایی که هیئت فعلی برش وارد شده و جایی که هیئت اسمی برش وارد شده. پس این را فرموده ما نمیتوانیم از این جهت مشکل یعنی اختلاف در انهای تلبس را توجیه بکنیم به این که منشأ او فقط بله ماده است. این نسبت بله فرمایش مرحوم آخون تمام نیست. پس توجیه صحیح در اینجا چیه؟ یعنی به چه نحو ما باید اینها را توجیه بکنیم؟ بگیم که پس فرق بین جالس و ضارب از یک طرف و بین تاجر یا اسم آلت مثل مفلا یا صیغه مبالغه مثلا بین اینها از طرف دیگه چیه؟ مرحوم محقق عراقی فرموده فرق اینها در اینه که در همه اینها مبدا همون به نحو فعلیت عقد شده، مبدا به نحو فعلیت عقد شده، منتها چون در مواردی که مثلا اسم صیغه مبالغه به کار می رود کثرت تحقق دارد، کثرت تحقق دارد این قیام این مبدا به این ذات، کثرت تحقق باعث میشه که این اختزاء ذات لقیام مبدا، اختزاء ذات لقیام مبدا به منزله فعلیت قیام مبدا به ذات حساب بشه. چون زیاد اینه کأنه این فاصله نیفتاده، ولو واقعا فاصله هست بین موارد متعدد صدور مبدا از ذات. در مواردی که شخص مثلا در نجاره در شب که خوابه، اون که نجاری نمیکنه یا مشغول خوردن است نجاری نمیکنه، ولی چون زیاد این فعل از او صادر شده این اختزاء ذات لقیام مبدا این به صورت فعلی ملاحظه میشه، به حالت فعلی ملاحظه میشه، مگر در جایی که شخص اشتغال به مضاد او داشته باشه. اون جایی که اشتغال به مضاد داشته باشه، به ضد او داشته باشه، نه دیگه این حالت اختزا دیگه به نحو فعلی ملاحظه نمی شود. در حقیقت این بله مقتضای حرفا و صنعت و ملک بودن، چون مقتضای اینها تحقق المبدا فی الخارج به نحو کثیر هست، این اوجبه که عقلا و عرف مقتضا را فعلی ببینند با وجود مقتضی، این اقتضای ذات لقیام مبدا را که ان مصداق فعلیت مقتضا ببینند. این موجب شده که عقلا عقلا اعتبار بکنن وجود مقتضای بالفعل را عند تحقق مقتضی بالکس، عند تحقق مقتضی، چون مقتضی وجود دارد، این را بله اینجور اعتبار بکنن. و من هذه الجهه یحکمون به وجودی، از این جهت حکم میکنن به وجود همین مبدا الان فعلا. مبدا همون وجود فعلی هست، منطقه الان که خوابه چطور حکم به وجود مبدا فعلا میکنن؟ به خاطر وجود مقتضی، اون کثرت تحقق سبب شده که این مقتضی را، وجود مقتضی را کافی بدانند برای اعتبار تحقق مقتضا. مگر در جایی که بله ولو در جایی را که مشغول این نباشه، مشغول غیر دیگه باشه، البته تا وقتی که اون حالت اعراض و اینها در کار نباشه دیگه. اینم فرمایش بله محقق عراقی. آیا
کسرت خودش قرینه ایجاد میکنه؟ چی باعث میشه که ذهن عوض بشه؟
بله دیگه هم باعث میشه اغلا، این رو تعبیرشون که عرف اغلا، ولی حقیقتا که اینطور نیست. حقیقتا اون چرا که موجود هست مقتضی تحقق المبدا هست، مقتضی قیام این مبدا فعلیته، مقتضی قیام مبدا وجود داره، ولی چون کثرت تحقق در بین هست، هم در ملکه، در صیغه مبالغه هم همینه، در ملکه هم همینه، در ملکه هم وجود ملکه موجب تحقق این استنباط در دفعات متعدد میشه. این بله تحقق مبدا به دفعات متعدد، کثرت تحقق باعث میشه که این اقتضاء ذات لقیام مبدا که مصداق وجود المقتضی هست، مقتضی قیام مبدا الان وجود داره در حالی که اشتغال به نجارت نداره، اشتغال به نساجت نداره، یا اشتغال به استنباط فعلی نداره، فقط در حد اقتضا است، ولی عرف و عقلا این را مقتضا را فعلی میبینن، اعتبار عرفیه دیگه، فهم عرفی از در این موارد اینه. این سبب میشه که عرف مسامحه بکنه، به عبارت دیگه حالا اسمش را مسامحه بذارید، ولی فهم عرفی است دیگه، نظر عرفی.
مجاز شد باید تعبیر دیگه.
نه مجاز
نیست، مجاز دیگه. حالا حقیقت این که قیام به مبدا فعلی داشته باشه، قیام مبدا اختصاصی
داره. پس مبدا اختلاف نداره دیگه. نه کلام در مرحوم آخوند فرمود که مبدا مختلفه. مبدا در اونجا در اجتهاد ملکه اجتهاد، مبدا ملکه اجتهاد، تلبس به مبدا یعنی تلبس به ملکه اجتهاد، واجد بودن ملکه اجتهاد، تلبس به مبدا در مجتهد به واجد بودن ملکه اجتهاد. مرحوم محقق عراقی فرموده نه، مبدا همون اجتهاده، اجتهادم یعنی استنباط فعلی، منتها چرا به مجتهد استنباط فعلی، مجتهدی که در حال استنباط فعلا نیست، قبل دیروز استنباط کرده الان استنباط نمی کنه، چرا الان هم به او مجتهد میگویند؟ با اینکه مجتهد یعنی من یستر و منحل اجتهاد فعلا، معنای عبارت اینه که یتلبس و بالمبدا فعلا، مشاهدم کسی است که یتلبس و بالاستنباط فعلا، معنای مشاهد اینه، مثل معنای ضاربه. منتها چرا عرف به مجتهد در حالی که استنباط الان نمی کنه، دیروز استنباط کرد یا هنوز استنباط نکرد، فردا میخواد استنباط بکنه، چطور به اون میگویند که الان یتلبس؟ به خاطر اینکه این کثرت تحقق مبدا باعث شده که مقتضا که استنباط فعلی هست الان موجود در نظر عرف موجود حساب بشه. به عنایه دیگه بله دیگه به ادعا ادعا اعتبار دیگه بله فرموش ایشون همینه به ادعا به اعتبار کنه موجود هست همین باعثش. پس اینطور نیست که ما مبدا را بخواهیم بله مبدا را بخواهیم معنای در ماد در معنا در کلمه بله در کلمه مجتهد در مشتقاتی مثل مجتهد یا در موارد دیگه که ملکه خصوصیت ملکه وجود دارد خصوصیت حرفه بل اهل الحرفه و صنایع که ما این مشتق را اطلاق میکنیم اینطور نیست که مبدا در این مشتقات من حیث المعنا مختلف باشه با مبدا در ضارب و جالب من حیث الفعلیه و ملکه مبدا اختلافی نداره. این فرمایش محقق عراقی. چرا محقق عراقی به این نظر رسیدن؟ به خاطر اینکه اون فرمایش مرحوم آخون را نتونستن توجیه بکنن، یعنی اون را مبتلا به اشکال دیدن دیگه. یه اشکال مرحوم اشکال اینه که یا با که اصل اشکال به مرحوم آخون اینه که اگر ما بخواهیم مبدا رو مختلف ببینیم لازمش اینه که در استعمال تاجر در استعمال این ماده در هیئت اسمی با استعمالش در هیئت فعلی اختلاف در معنا وجود داشته باشه، تعدد معنا وجود داشته باشه، یا ملتزم به اشتراک بشیم یا ملتزم به مجازیت بشیم. به هیچ کدوم از اینها قابل التزام نیست. به وجدان چنین چیزی در کار نیست، بلکه معنا به همون دو نحوه. از این فرمایش مرحوم محقق عراقی در کلام مرحوم های تبریزی جواب داده شدن. حاصل فرمایش ایشون اینه که نه منافات نداره مبدع را کسی بگه که بله در اینجا ولو به حسب معنای اصلی مبدا که ماده باشه به حسب معنای اصلی بله یکیه تجارتی که در قالب هیئت تاجر قرار گرفته با تجارتی که در اتجار قرار گرفته یکی هست و همینطور در بقیه مشتقاتی که محل استشهاد و محل نقض بوده. ولی این که در اینجا در مثلا در تاجر مبدا به نحو فعلی ملاحظه شده فعلی ملاحظه نشده به عنوان حرفه یا ملکه در اشتهاد به نحو ملکه ملاحظه شده خود این هیئت این هیئت خاص که رفته هیئت اسمی اگر روی تاجر ماده تجارت بره این قرینه میشه بر این که این به عنوان حرفه ملاحظه شده به عنوان حرفه ملاحظه شده. این که ما بگوییم که در کلمه تاجر با اتجره در معنا در نایه مبدا مختلف از این جهت که در اتجره مبدا به نحو فعلی ملاحظه شده کما هو الحال به مقتضای طبع اولی، ولی در مورد تجارت تاجر مبدا به نحو ملکه ملاحظه شده ولی اون معنای اصلی تجارت که سر جاش هست ولی من حیث فعلی اول ملکه ملتزم به این میشین که به نحو بله همین ملکه ملاحظه شده قرینه بر این اونی که سبب شده که مبدا به نحو ملکه ملاحظه بشه ماده به نحو ملکه ملاحظه بشه خود این هیئت اسمیه. بفرمایید شما که این هیئت اسمی قرینه شده برای اراده معنای غیر فعلیت معنای ملکه استعمال مجازی باشه محضوری در این نیست که به اینم ملتزم میشیم. اشتراک لفظی در کار نیست. این دونه که دوتا معنای متغایر داشته باشه دوتا معنای متغایر باشه یعنی تجارت بما انه فعلیون و تجارت بما انهم ملکتون دوتا معنای متغایر نداره دوتا وزن نداره اشتراک لفظی رو ملتزم نمیشیم، بلکه تجارت یه معنای واحدی دارد که در هر دوتا مشترکه. اگر این هیئت اسمی نبود، مقتضای طبع لفظ این بود که مراد از این ماده فعلیت الماده باشه، ولی هیئت اسمی که اومده در اینجا اون قرینه هست برای این که ماده بما انه صنعتون، بما انه ملکتون، بما انه حرفتون ملاحظه شده. این مقدار که بله که این هیئت قرینه بر این جهت باشه مشکلی ایجاد نمی کنه. البته تکمیل و توضیح فرمایشات، توضیح اکثر نسبت به فرمایشات مرحوم تبریزی اینه که اینطور نیست که هیئت باشه یعنی هیئت در همه جا این به خاطر هیئت نیست، و الا اون هیئتی که در کلمه تاجر است همون هیئت اسم فاعلی هست، هیئتش با هیئت جالس که فرق نداره. در این هیئت در بعضی از موارد خود اون هیئت به ذاتهی اقتضای اینا داره که ملکه اینجوری باش که ماده به نحو ملکه ملاحظه بشه، مثل هیئت اسم آلت اینطوره. در هیئت اسم آلت خود اون هیئت اقتضای این را داره که مبدع در او به نحو شعنی ملاحظه شده باشه، ولی در بعضی از موارد هیئت همون هیئت مشترک با جالس و ضارب دیگه، اون هیئت خود هیئت به ذاتی که اقتضای اینا نداشت، اون در بعضی از جاها به ذم قرینه خارجیه، به ذم قرینه خارجیه. در مورد تاجه، در مورد مثلا کاسب، در اینها هیئت به کار رفته یا حتی مشتهدم هیئت به کار رفته در اجتهاد همون هیئت اسم فاعلی هست. هیئت به نفسهی به ذاتهی اقتضای این اختلاف در لحاظ را نداره. هیئت در این ماده خاص دیگه، هیئتی که در این مورد به کار رفته به ملاحظه خصوصیت این ماده که بخواهد به عنوان وصف برای شخصی قرار بگیره، مجموع این خصوصیات دخالت داره در این که ماده مبدا ملحوظ در این موارد مبدا علی نحو صناعت باشه، علی نحو ملکه باشه، در مقابل جایی که مبدا به صورت فعلی ملاحظه شده باشه. نتیجه میشه که در مجموع بخوایم حساب بکنیم اینطور نیست که اختلاف، بله اختلاف اصلا در معنای ماده نباشد، در معنای مبدا نباشه. اختلاف در معنای مبدا هست، بخاطر اینکه مبدا در بعضی از موارد به نحو فعلی اخذ شده، در بعضی از موارد به نحو حرفه اخذ شده، ولی این اختلاف در مبدا دال بر این اختلاف، دال بر اینکه مبدا به این نحو اخذ شده دالش مختلفه. در بعضی از موارد بله دال بر ملاحظه ملکه بودن هیئت خاص هست، کما اینکه در اسم مثلا چیز از این قبیله، در صیغه مبالغه در اسم آلت از این قبیله، ولی در بعضی از موارد هیئت به تنهایی نمیتونه قرینه بر این باشه، بلکه خصوصیت ماده هم ملاحظه میشه. مجموع ماده و هیئت، هیئت در حقیقت هیئت روی این ماده دلالت میکنه برای اینکه این ماده به این کیفیت عقد شده. اسم فاعل قرار گرفتن، اسم فاعل درست کردن از ماده تجارت باعث میشه که ما بفهمیم که در تاجر ماده به ما انه حرفتون، به ما انه صنعتون عقد شده.
ایشون چرا احمق عراقی رو قبول نکردن؟
کجا؟
احمق عراقی اشکال احمق عراقی شد. ایشون گفتن قابل مجازیت میشه، اشکال نداره.
نه میگم الکل مرحوم محقق عراقی چرا نتونست فرمایش مرحوم آخوند را قبول بکنه؟ به خاطر لازم باطل دیگه، فرموده که این بلوجدان ما چون اختلاف نمیبینیم، ماده تجارت در تاجر با اتجره بلوجدان مختلف نیست، حالا که بالویدان مختلف نیست، شما که بخواید بگید که اختلاف ناشی از مبدا هست، باید به یکی از این دوتا رو ملتزم بشید.
نه شد دوتا احتمال دیگه،
یعنی میگم پس این فرمایشه، پس این که مرحوم محقق عراقی فرار کرده از مرحوم، این فرمایشه پس محذور نیست، پس این قابل حله. اما این که حالا فی حد نفسی اگر این به عنوان محظور باشه، آیا فرمایش مرحوم محقق عراقی که اینجا این به صورت فعلی که در حال تحقق میبینن اشکال همینه که بل ارتکاز، اگر کسی مثلا کسی که در موارد استعمال کلمه مجتهد یا در موارد استعمال کلمه مفتا، یعنی این حیثیت شأنیت ملاحظه نمیشه فقط، بلکه عرف این رو فرض میکنه که این با این کلید هم در مستمرن داره فت محقق میشه. این چیزی که نیست، که بل ارتکاز اینطور نیست. ما نمیتوانیم فهمیدن معنای شأنیت از مفتا را توجیه بکنیم به اینکه عرف این را لایزال در حال باز کردن میبینه. فرمایش مرحوم عراقی اینجور در میاد دیگه، چون لایزال مفتا را در حال فهم میبیند، رو این حساب کلمه این بله اس را بر او اطلاق میکنه. چون لایزال این شخص را در حال استنباط فعلی میداند، به دوری که در تمام 24 ساعت فقط مشغول اجتهاد، مشغول استنباط کن، یعنی عرف کن او را در این حال میبینه. آیا واقعا بل ارتکاز ما که خودمون از اهل عرف هستیم این کلمه اجتهاد را، کلمه مجتهد را به شخصی اطلاق میکنیم؟ یه چنین چیزی در ذهن ما هست که او را دائما در حال کنه، در حال استنباط فی جمیع حالات میبینیم؟ اینطور که نیست که بله. روی این حساب این فرمایش مرحوم آخون اصل مدعا که اشکال نداشت، یعنی در جریان نزاع لا فرق بین انهای مشتقات از اسم فاعل، صیغه مبالغه و اسم حالت و امثال اینها، ولی به خاطر اینکه تلبس به مبدا را در هر موردی متناسب با اون مورد باید حساب بکنیم، ولی این قسمت از فرمایش مرحوم آخون که اختلاف انهای تلبس ریشه دارد در اختلاف مبادی بله و مبدا مختلف در مشتقات، این قسمت هم قابل قبوله، منتها با این توضیح که اختلاف مبادی نمینه حیث الذات، اختلاف مبادی از این جهت که ماده لوحظ علی نحو الفعلیه یا لوحظ علی نحو حرفه او علی نحو ملکه و اینها. خب اینم مربوط به مقدمه چهارم. مقدمه ساعتم که الحمدلله وقت قبلی هست، بله موجب اخطارم نمیشه. بله مقدمه پنجم از مقدمات بحث مشتق در اینه که مراد از حال در عنوان مسئله چیه، چون در مشتق در محل نزاع تعبیر شده است از مورد نزاع به این که آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا فی الحال هست یا اعم حقیقت است در اعم از متلبس بالمبدا فی الحال و فی المستقبل و فی الاستقبال. مقصود از کلمه حال در مستقبل چیه؟ آیا مقصود از حال، حال نطق، یعنی کسی ادعا بکنه که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدا در زمان تکلم شخص، در زمان تکلم باشه، در زمان نطق باشه، یا اینکه نه مقصود معنای امر آخری است؟ مرحوم آخون در این قسمت فرموده که مقصود از حال در عنوان نزاع حال نطق نیست، بلکه حال تلبسه، حال تلبسه. روی این حساب اگر کلمه مشتق اطلاق بشود بر ذات در به لحاظ حال تلبس اون ذات، این حقیقت هست بلا اشکالن، ولی اگر اطلاق بشود بر مشتق به ملاحظه تلبس مشتق، به ملاحظه تلبس ذات به مبدا قبل از حال تلبس، به ملاحظه قبل از حال تلبس انقضا انها تلبس، این میشه این محل بحث. همونطور که اگر مشتق بله اطلاق بشود در ذاتی که هنوز تلبس پیدا نکرده، فل استقبال تلبس پیدا می کند، اون میشه مجاز قطعا. محل یعنی مراد از حال، حال و تلبسه، نه حال بله نه حال نطق. و الا اگر مراد از حال حال نطق باشد، لازمه اون حرف اینه که ما در عباراتی مثل این عبارت که کان زیدون زاربن امس، این استعمال بشه، استعمال این محل نزاع بشه، یا سیکون و زیدون غدن زاربا، این استعمال بشه استعمال مجازی قطعی متفقن علیه. و حال این که اینطور نیست، این که در این استعمالات ما مجازیت در کار نمیبینیم، مجازیتی نمیبینیم، یا نزاعی نمیبینیم، مناقشه و اختلافی نمیبینیم، این نشون میده که مراد از حالی که در عنوان مشتق عقد شده حال نطق نیست، حال تکلم، حال اطلاق مشتق، حال جری مشتق، حال نطق نیست، بلکه حال تلبسه. با توجه به این عبارت کان زیدون زاربن ام، زید دیروز زارب بود، که کلمه زارب اطلاق شده است بر زید به لحاظ ضرب دیروزش که حال تلبس او بود، به لحاظ ضرب دیروز که حال تلبس بود، این حقیقت هست، محل نزاع نیست. یا در عبارت سیکون و قدن زاربن، این هم حقیقت هست قطعا، بله پیش همه حقیقته، ولو استقبالی هست، ولی چون اطلاق به لحاظ حال تلبس هست، این اطلاق اطلاق حقیقی هست. پس مراد از حال حال نطق نیست، بلکه حال تلبس هست. فرمایش مرحوم آخون اینه. در اینجا یک احتمال سومی در مقابل حال نطق و حال تلبس ذکر شده در کلام مرحوم نائینی، که از او تعبیر کردن به فعلیت و تلبس. آیا فعلیت تلبس همون حال تلبسی است که مرحوم آخون فرموده، یا اینکه این غیر از او هست؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.